اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. پاکستان از توییت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که نوشته بود ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و در مقابل جز دروغ و نیرنگ به آمریکا چیزی نداده است، با ابراز ناامیدی شدید انتقاد کرد. حکومت پاکستان بعد از یک نشست اضطراری کمیته امنیت ملی و رهبران ارشد ملکی و نظامی و با حضور شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور یک اعلامیه رسمی صادر کرده، گفت که مسئولیت شکست جمعی در افغانستان را نباید به دوش پاکستان گذاشت. از جانب هم حکومت پاکستان شب دوشنبه سفیر آمریکا در اسلام آباد را ایزار و با اعتراض به این اظهارات رئیس جمهور ترامپ خواهان توضیح شد. گزارش مفصل را در مورد بعد از بخش اخبار خواهید شنید. همزمان با ادامه مظاهرات در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر از طریق توییتر با ستایش از معترضین ایرانی گفت که مردم ایران بالاخره علیه رژیم مفسد و مستبد وارد عمل شدند. سارا حکبی، سخنگوی قصر سفید، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در جواب سوالی که آیا ایالات متحده خواهان تغییر در رژیم ایران است، گفت:
I think the ultimate end game would be that the citizens and the people of Iran are actually given basic human rights.
هدف نهایی این است که به مردم ایران حقوق اساسی بشریشان داده شود و او، یعنی رئیس جمهور ترامپ، مطمئناً می‌خواهد که حکومت ایران حمایت از دهشت افغانان را متوقف کند و این چیزی است که تمام دنیا خواهان آن است. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، روز سه‌شنبه در نخستین واکنش به اعتراض‌های اخیر در کشورش دشمنان را مسئول این اعتراض‌ها دانست. او گفت در قضایای چند روز اخیر دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی هم پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند. طی 6 روز مظاهرات در سراسر ایران تا حال حدود 21 نفر کشته و حکومت ایران بیش از 450 نفر را به خاطر اعتراضات ضد حکومتی بازداشت کرده است. یک شرکت نظامی اسرائیل گفت که هند قرارداد خرید راکت ها را که ارزش آن به 500 میلیون دلار می رسید قبل از سفر مجوزه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به هند فسخ کرده است. شرکت سیستم های دفاعی پیشرفته رافائل با نشر یک اعلامیه به روز سه‌شنبه گفت با وجود که آن شرکت تمام الزامات قرارداد را تکمیل کرده بود، وزارت دفاع هند این معامله را قبل از آن که امضا شود بدون هیچ گونه توضیحات فسخ کرد. هند ماهی قبل در رای گیری حمایت از فلسطین به نفع آن کشور رای داده و شناسایی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل از جانب اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محکوم کرده بود. ادامه اخبار. کوریای جنوبی روی احتمال اشتراک کوریای شمالی در مسابقات المپیک زمستانی امسال که در سئول برگزار می شود به پیونگیانگ پیشنهاد آغاز مذاکرات داد. این در حالی است که روز دوشنبه رهبر کوریای شمالی گفت که در مذاکره کشورش با کوریای جنوبی باز است. یک مقام ارشد کوریای جنوبی گفت که طرح پیشنهاد مذاکرات کشورش با کوریای شمالی با ایالات متحده در میان گذاشته شده است و افزود که تاکنون در مورد به تعویق انداختن تمرین‌های مشترک نظامی کوریای جنوبی و آمریکا پس از برگزاری المپیک زمستانی تصمیم گرفته نشده است. ملاقات دو کشور همسایه رقیب، اولین مذاکرات به صد ارشد بین دو کوریا بعد از دسامبر سال 2015 خواهد بود. یک مقام پلیس کشور پیرو گفت که حداقل 30 نفر در سرنگون شدن یک بس مسافربری از یک کمر کوه کشته شده است. این مقام گفت که حادثه زمانی رخ داد که بس مسافری که حامل 57 نفر بود در نزدیکی لیما پایتخت پیرو با یک لاری بزرگ تصادم و بعد از اصابت به یک صخره 80 متر پایین تر به ساحل بحر سقوط کرد. مامورین نجات میگویند که دسترسی به محل سقوط بس دشوار بوده و در تلاش یافتن قربانیان در محل حادثه‌اند. گفته می شود شمار قربانیان این رویداد بیشتر باشد. و مرد کانادایی که بعد از سالها زندانی بودن نزد طالبان سال قبل با خانم و فرزندانش از نزد این گروه تندرو نجات داده شد، در اتاوا به اتهام تعرض جنسی توقیف گردید. وکیل مدافع جاشوا بویل گفت که او با اتهام حمله و قید نگه داشتن اجباری یک فرد نیز مواجه می باشد. قرار است محکمه ابتدایی بویل بدون حضور او در اتاوا دایر گردد. وکیل مدافع او می گوید بویل هیچگاه قانون شکنی نکرده و تا حال کدام سند دال بر مجرم بودن او ارائه نشده است. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما گرده هم آورده ایم. در این برنامه در ارتباط به رفع مشکلات سیاسی و حقوقی توزیع تذکره های الکترونیکی مطلب داریم. مشکلات افزایش فقر در افغانستان و مظاهرات در ایران از مطالب است که در این برنامه به نشر خواهد رسید. همچنان در مورد عکس العمل پاکستان از انتقاد رئیس جمهوری ایالات متحده از آن کشور و مصاحبه با جنرال رازق قمندان امنی ولایت کندهار داریم که امیدوار هستم تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید که تمامی مشکلات سیاسی و حقوقی که در برابر توزیع تذکره های الکترونیکی قرار داشت حل شده و این اداره منتظر دستور رئیس جمهور است تا روند توزیع تذکره ها را آغاز کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس میگوید که 6 میلیون قطعه سفید از تذکره ها از فرانسه به کابل وارد شده است و هیچ مانع تکنیکی برای آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی وجود ندارد.
تا فعلا ما در هماهنگی با ریاست دفتر مقام علی ریاست جمهوری در تماس هستیم، چون پروسیجر قسم است که باید برنامه روند ملی توزیع تذکره الکترونیکی با دادن تذکره به جلالت مآب رئیس جمهور آغاز شود. از این لحاظ ما منتظر تاریخ دقیق از طرف ریاست جمهوری هستیم که چه زمان ما میتونیم این برنامه را عمل خیر شروع کنیم.
توزیع تذکره های الکترونیکی 4 مرحله را در بر میگیرد که شامل خانه‌پوری فرم ها، تثبیت هویت، ثبت نام و اخذ بایومتریک و چاپ و تحویل آنها به متقاضیان است. اداره ثبت احوال نفوس میگوید که توزیع این تذکره ها از کابل آغاز می شود و پس از 6 ماه قرار است که این روند به مراکز ولایت های بزرگ نیز گسترش یابد. با این حال اداره ثبت احوال نفوس میگوید که توزیع تذکره های الکترونیکی به تمام افغان ها 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد و در انتخابات پارلمانی نمی شود که از این تذکره ها استفاده کرد، هرچند تا انتخابات ریاست جمهوری بخش اعظم مردم صاحب چنین تذکره ها خواهند بود.
اما در عین حال تا زمانی که به یک فرد افغان هم تذکره الکترونیکی نرسیده باشه، تا او زمان تذکره کاغذی مدار اعتبار است و ارزش خود می داشته باشه.
اداره ثبت احوال نفوس می گوید که نگرانی این اداره تلاش برخی از کشورها برای دسترسی به معلومات دیتابیس تذکره های الکترونیکی است و برای مسئولیت این معلومات باید تجهیزات معیاری در اختیار آن اداره قرار گیرد. اما مردم میگویند که با نزدیک شدن انتخابات در توزیع این تذکره ها نباید تاخیر صورت گیرد، زیرا سلامت کشور وابسته به انتخابات شفافی است که توسط تذکره های الکترونیکی تامین می شود.
باید از هر چیز زودتر کارش آغاز شود که در انتخابات آینده ما بتونیم که کار ما شفاف باشه، هر قدر شفاف باشه به نفع ماست، به نفع مملکت ماست.
جدال اصلی بر سر درج نام قوم در تذکره های الکترونیک بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این تذکره ها تذکر داده شود و شماری هم تاکید می کردند که برای همه شهروندان تنها نام افغان استفاده شود. بعد از 2 سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و تخلص، نام پدر، نام پدرکلان، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در تذکره درج شود و قانون تصویب شد. اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت نگاری در مرکز اطلاعات وزارت داخل ثبت می شود. قرار بر این شد این تذکره ها به 2 زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. تذکره های قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود. محمد اشرف غنی این قانون را در سال 2014 در اولین روزهای کارش امضا کرد. قرار بود که توزیع تذکره ها آغاز شود، اما در پی اعتراض برخی گروه های اجتماعی و سیاسی این برنامه به تأخیر افتاد. این اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه در صدد تعدیل مادی ششم براید. در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست تذکره های الکترونیک ذکر می شد. این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد که مجلس نمایندگان فرمان رئیس جمهور را رد و تصویب کرد که درج ملیت و قومیت شهروندان در تذکره الکترونیک ضروری نیست. جنجال ها روی درج نشدن واژه های افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی سبب تأخیر آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی شده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یونما در گزارش از آغاز سال 2018 از مشکلات جدی در مورد افزایش فقر در افغانستان هشدار داده است. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد به افغانستان گفته است که جامعه بین المللی و نیز کشورهایی که در سازمان ملل شامل می باشند باید کمک‌های خود را به آن کشور افزایش دهند. لیلا حبیب عظیمی در مورد عوامل ناشی از فقر و راه‌های بیرون رفت از آن در افغانستان مصاحبه با محمد توفیق فضیلت کارشناس امور اقتصادی انجام داده که یکجا با هم گوش می‌دهیم.
جناب فضیلت، با وجود کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان چرا هنوز فقر وجود دارد؟ دلیل آن چیست که افزایش سرمایه گذاری و جریان کمک‌ها از یک طرف باعث رشد اقتصادی شده و از طرف دیگر هیچ نوع تأثیر روی کاهش فقر نداشته؟
افغانستان بعد سال 2001 یک مملکت بود که لباس سفید بر تن کرد، چون پیش از این سال‌های جنگ بود. سوال بزرگی در ایجه بر ما خلق میشه که سازمان بین المللی بیشتر از 45 میلیارد دلار به افغانستان کمک کردن. از لحاظ اقتصادی ما یک مضمون داریم، مضمون محاسبه.
بله.
پولی که آمد، این پول کجا رفت؟ این پول به کجا مصرف شده؟ امروز خود از این سوال بر تمام سازمان های بین الملل است که ما از اونا پرسان کنیم که شما این پولا را برای کی تسلیم کردین؟ در مقابل شما نتیجه گیری کردین که پولا کجا مصرف شد؟ نفوس افغانستان نسل جوان، جوانای پر انرژی و تحرک است. اما متاسفانه در این اواخر ما شاید از این بیشتر از 70% جوانان افغانستان بیکار است. بیکاری به این نیست که یک کس 100% بیکار باشه. ما بیکاری از نظر به علم اقتصاد به شاخص‌های مختلف تقسیم کردیم. بیکاری‌های آشکار داریم، بیکاری‌های پنهان داریم، بیکاری‌های سطحی داریم و غیره.
درست.
امروز سازمان‌های بین‌المللی بالخصوص یونما بیکاری آشکار مد نظر گرفته. هی کاش که بیکاری‌های پنهان هم مد نظر بگیره. امروز یک مامور دولت با 6 الی 7 هزار افغانی درآمد داره، در مقابل اینا نمیتونه که این مصارف خانواده خود را پوره کنه. پس در مقابل چی میشه؟ به اینجا پیامدهای خیلی بد پیش رو داره که دزدی میشه، قتل میشه، تعصبات زبانی به وجود آمده، تعصبات قومی به وجود آمده، نژادی، فرهنگی، و این همه از جمله دستاوردهای بیکاری هستند. چقدر خوب میشه که سازمان های بین المللی این همه را مدیریت کنند.
خب به نظر شما فقر پیامد کدام پدیده های دیگه در افغانستان است؟
بزرگترین پیامدهایش امروز ما شما میبینیم تعصبات زبانی تا حد داخل در افغانستان، تعصبات نژادی، قومی، اجتماعی، فساد اداری، سرقت، اختلاس، اختطاف، از بین بردن اعتماد اجتماعی از بین است. امروز یک خانواده پدر بالای پسر، پسر بالای پدر اعتماد نداره. امروز موضوع داغ را می‌دونیم که افغانستان با داشتن 34 ولایت بیش از 30 ولایت ناامن است. چرا سازمان‌های بین‌الملل مداخله نمی‌کنند؟ چرا از حال احوال این جوانا پرسان نمی‌شه؟ چون که افغانستان به همه معلوم است که افغانستان مملکت زراعتی است، صنعتی است، خدمات حامل منفعت تا حد آخر نیاز دارد. تحقیقات علمی افغانستان جوانانی که در دهه آخر اینا تعلیمات عالی داره میبینیم به سطح بین الملل در سواده خیلی بزرگ دارن، چون از اینا استفاده نمیشه؟ چون یک تغییرات کلی نمیارن. امروز ناکامی افغانستان، ناکامی خود ایالات متحده امریکا، جمع همکارا و سازمان های بین المللی است. قصدی نیست که افغانستان ناکام باشه، اونا ناکام شدن در اصلش که نتونستن مدیریت درست میکردن.
برای توسعه اقتصادی و تسهیلات برای رفتن به سوی توسعه اقتصادی و جلوگیری از سوی استفاده مافیایی، به نظر شما نظام اقتصادی باید در چارچوب قانون اساسی انتخاب شود و اگر نشود به غیر آن باشد چی خواهد بود؟
همه خدماتی که در افغانستان شده امروز سکتور خصوصی کرده. به سکتور خصوصی کسایی است که هر تاجر که در افغانستان می‌بینی امروز یا خود بچه‌اش از بین رفته، اختطاف شده، دزدی شده، سرقت شده، یا تحت تعقیب است، یا برادرشان است، یا یکی از اعضای فامیل خود از دست داده، کنگره بزرگ یا مشاهده بسیار بزرگ گرفته شود تا سران حکومت جمع شود، جمع متخصصین و کادرهای علمی از افغانستان که در 15 سال اینا تجربه کردن اینا انتخاب شود، برن یک استراتژی ملی برای افغانستان مد نظر بگیره.
خب آقای فضیلت، نظرتان در مورد گزارش یونما چیست که گفته در 2018 مشکلات جدی‌تری را افغانستان تجربه خواهد کرد در قسمت فقر؟
خب با تایید گپ یونما که همیشه اینا فقط بیانات داشتن که در عمل ما کدام چیز از فعالیت‌های اینا در سایه واقعی ندیدیم و نمی‌بینیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سفیر پیشین بریتانیا در ایران از موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد اعتراضات در ایران انتقاد کرده، گفت که با اشاره به این که مظاهرات باید به حیث بخشی از اجندای آمریکایی برای مقاومت دیده شود، آقای ترامپ به گفته این دیپلمات پیشین بریتانیا در ایران اشتباهات احمقانه ای را مرتکب می شود. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از محمد احمدی می شنویم.
سر ریچارد دالتون که بین سالهای 2003 و 2006 در ایران سفیر بریتانیا بود، گفت که این وضعیتی است که پالیسی آمریکا در بسیاری ساحات شرق میانه غلط است. دالتون علاوه کرد که با وجود ماهیت مهم روابط بریتانیا و ایالات متحده، بریتانیا باید وقتی واشنگتن اشتباهات احمقانه مبتنی بر پیش داوری و اطلاعات نادرست را مرتکب می شود که بعداً بر علایق من تأثیر می گذارد به صراحت صحبت کند.
The most likely course of events, although it isn't the only possible course of events, is that
احتمالی ترین مسیر این رویدادها، با وجود که تنها مسیر احتمالی این رویداد نیست، این است که این مظاهرات بدون تغییرات بزرگی انجام خواهد شد. شمار معدودی در این اعتراضات دخیلند. دوم این که اکثریت در ایران، من تصور میکنم که توسعه میخواهند، نه انقلاب و تحول به شیوه قیام عرب که به سایر جاها تاثیرات زیادی گذاشت. و مقام های حکومتی ایران هوشیار و نیرومندند و مایلند از مبارزه با خشونت و سرکوبی استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که جنبش سیاسی سازمانیافته بیشتری که هنوز وجود ندارد ظاهر نشود.
اعتراضات در ایران بزرگترین اعتراضات از زمان انتخابات جنجالی سال 2009 می باشد که منجر به 6 روز ناآرامی در سراسر کشور و کشته شدن کم از کم 21 نفر شد.
فکر می کنم حکومت بریتانیا لحن درستی را در رعایت حصول کلی انتخاب کرده است که ما مایلیم در سراسر جهان رعایت شود، نه فقط در ایران. و بریتانیا لحن درستی را در دخیل نشدن در جزئیات و مهمتر از همه عدم انجام اشتباهات احمقانه ای را انتخاب کرده است که رئیس جمهور ترامپ با اشاره به این که این اعتراض باید بخشی از اجندای آمریکایی برای مقاومت دیده شود، که البته منظور وی تغییر رژیم است، مرتکب شده است.
سفیر پیشین بریتانیا در ایران گفت که البته اکثر مشکلات اقتصادی ایران از ناحیه داخلی ایجاد شده است. او افزود که وحدت نظر در رهبری ایران در مورد تدابیر قاطع در خصوص اصلاحات اقتصادی برای تقویت بخش خصوصی برای ایجاد شغل بیشتر وجود ندارد. دالتون گفت که آنچه روی آن قبلا توافق شده بود ناکافی است و ناظرین خارجی مثل صندوق بین‌المللی پول همیشه از پالیسی‌های حکومت رئیس جمهور روحانی خواهان نتایج بیشتر و سریعتر است. آقای دالتون گفت که دلیل دیگر بتی بودن سرمایه گذاری و مشاغل جدید مشارکت بین المللی در آن کشور است و این به آن خاطر است که کشورهای غربی به طور قابل ملاحظه ایالات متحده برعکس تعهداتشان مطابق توافقنامه هسته‌ای گامهای کافی را برای تسهیل مشارکت عادی مالی انجام ندادند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قصر سفید میگوید که اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره پاکستان در پیگیری استراتژی آمریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا صورت گرفته است. پیش از آن نماینده آمریکا در ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که بازی دوگانه پاکستان که همان همکاری با آمریکا و حمایت از تروریسم است برای حکومت دونالد ترامپ قابل قبول نمی‌باشد. این اظهارات سخنگوی قصر سفید و نماینده آمریکا در ملل متحد یک روز پس از آن بیان می شود که دونالد ترامپ در نخستین روز سال 2018 میلادی در صفحه توییتر خود پاکستان را به دروغ بافی و نیرنگ با ایالات متحده متهم کرد. به مطلب در رابطه یک جا با هم گوش می دهیم. سارا هکبی سخنگوی قصر سفید پس از چاشت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده انتظار کارهای بیشتری را علیه دهشت افغانی از اسلام آباد دارد.
The president outlined a new strategy for Afghanistan and South Asia earlier this past year in August, and at that time he laid out and said that
رئیس جمهور ترامپ اینی اعلام استراتژی امریکا در باره جنگ افغانستان گفت که پاکستان به تعهدات خود عمل نمی کند. رئیس جمهور ترامپ تعهدات خود را پیگیری و تعقیب می کند، چرا که او رئیس جمهور است که به آنچه می گوید عمل می کند.
خانم هکبی تاکید کرد که واشنگتن می داند که پاکستان می تواند کارهای بیشتری در مبارزه علیه دهشت افغانی انجام دهد و از اسلام آباد می خواهد در این راستا گام برداشته و عمل کند. پیش از اظهارات قصر سفید، نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که اگر پاکستان به حمایت از دهشت افغانان و تروریسم ادامه دهد، رئیس جمهور دونالد ترامپ مایل است تمام کمک ها را به آن کشور قطع کند.
پاکستان had played a double game for years. They work with us at times and they also harbor the terrorists that attack our troops.
پاکستان برای سالها بازی دوگانه کرده است. هم با ما کار می کند و هم به دهشت افغانان پناه می دهد که بر نظامیان من در افغانستان حمله می کنند.
رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه و در نخستین ساعات سال 2018 میلادی در توییتر خود نوشت که ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و پاکستان جز دروغ و نیرنگ به ما چیزی نداده و رهبران ما را احمق فکر کرده اند. آقای ترامپ در این صفحه توییتر خود نوشته است که پاکستان به آن دهشت افغانان پناهگاه امن داده است که ما با همکاری کم آنان را در افغانستان هدف قرار می دهیم. دیگر بس است. حکومت پاکستان پس از یک نشست اضطراری کمیته امنیتی ملی و رهبران ارشد ملکی و نظامی و با حضور شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور یک اعلامیه رسمی صادر کرده گفته است که مسئولیت شکست جمعی در افغانستان را نباید به دوش پاکستان گذاشت. از جانب هم حکومت پاکستان دوشنبه شب سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار و با اعتراض به این اظهارات رئیس جمهور ترامپ خواهان توضیح شد. ایالات متحده به تازگی از پرداخت 255 میلیون دلار مساعدت به پاکستان پرهیز کرده که به گفته خانم هیلی دلایل روشن برای این اقدام وجود دارد. نماینده ایالات متحده در ملل متحد روز سه‌شنبه همچنان گفت که این تصمیم واشنگتن به بیت المقدس ارتباط ندارد.
The Pakistan aid issue is not connected to the vote we had with Jerusalem. It is entirely connected to Pakistan's harboring of terrorists.
موضوع مساعدت ها به پاکستان ربطی به رأی ما در مورد بیت المقدس ندارد، بلکه کاملا به حمایت پاکستان از تروریستان مربوط می شود.
However, as I said in December, we won't forget the Jerusalem vote.
اما ما رأی در مورد بیت المقدس را فراموش نخواهیم کرد.
روابط اسلام آباد و واشنگتن از دیر زمان به خاطر اتهامات حمایت پاکستان از دهشت افغانان به ویژه شبکه حقانی و گروه طالبان با فراز و نشیب توأم بوده است. آگاهان به این باورند که سختگیری ایالات متحده بر پاکستان سبب می شود رهبران پاکستانی به چین نزدیک تر شوند. چین در نظر دارد در چارچوب ابتکار یک کمربند یک راه حدود 57 میلیارد دلار را صرف ساختن زیربناها در پاکستان کند. هند رقیب دیرینه پاکستان، اما از موضع‌گیری تازه آقای ترامپ در مورد سهمگیری پاکستان در جنگ بر ضد دهشت افغانی استقبال کرده و ریاست جمهوری افغانستان آن را حاصل سیاست فعال خارجی افغانستان خوانده است. اما چین ضمن قدردانی از کارکرد پاکستان در جنگ بر ضد دهشت افغانی گفته است که جهان نباید قربانی های آن کشور را در مبارزه با تروریسم نادیده گیرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، قمندان امنی قندهار میگوید که حکومت وحدت ملی منتخب نیست و نمیتواند او را از سمت فرماندهی امنی ولایت قندهار برکنار سازد. پیش از این عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، نیز از فرمان حکومت مرکزی سرباز زده و روز شنبه یک بار دیگر با حضور در دفتر کاریش گفت که هیچ مقام او را برطرف نکرده است. با مصاحبه عزیز پوپل، خبرنگار صدای آمریکا، توجه کنید که من قدیر مشرف به توجه شما میرسانم. عبدالرازق فرمانده امنی قندهار میگوید حکومت مرکزی منتخب نبوده و بر اساس مشوره مردم شکل گرفته و نمیتواند در برکناری او از پست فرماندهی امنی قندهار اقدام کند. بر اساس قوانین افغانستان حکومت مرکزی صلاحیت دارد والیها و فرماندهان امنی ولایات را تعیین و برکنار سازد. جنرال عبدالرازق در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
یو شی د کندهار د خسرو دغه مشره خبره منم چاغه ما دوه چنور ستاد وخت
من به تقاضای مردم قندهار به این پست گماشته شدم و در برابر آن از اجرات خود پاسخگو می باشم. اگر درک کنم که کنارگیری من از مقام فرماندهی امنی قندهار با ایجاد صلح و برگشت طالبان می انجامد، حاضر استم از این سمت کنار بروم.
این جنرال نظامی افغان سه‌شنبه شب ادعا نمود که حکومت مرکزی می خواهد با برکناری افراد در برخی از ولایات مانند قندهار و بلخ ناامنی ایجاد کند.
مرکز حکومت کابل با حکومت که زین کریز باقا غواری چه طول ولایتون ناامن نشی.
آقای رزاق میگوید برخی عناصر در حکومت مرکزی میخواهند با کنار زدن افراد از ولایات مانند قندهار و بلخ افراد ناپاک را در اینجا بگمارند تا ناامنی شدت گرفته، انتخابات صورت گیرد و مردم نفس کشیدن نتوانند. این موضوع گیری آقای رزاق به دنبال اوجگیری تنش‌ها میان کابل و بلخ صورت میگیرد که در آن حکومت مرکزی محمد عطانور را از سمت ولی بلخ برکنار کرد و شخصی دیگری را در آن پست گماشت. در تازه ترین واکنش، عطا محمد نور والی پیشین بلخ روز شنبه در مقر آن ولایت حضور یافت و بر والی بودنش تاکید ورزید و گفت که هیچ مقام او را برطرف نکرده است. پیش از آن در مراسم 33 سالگرد یاد بود از عبدالقادر ذبیح‌الله، یک فرمانده پیشین جمعیت، آقای نور گفته بود که والی بادآورده نیست و به مکتوب کسی برطرف نمی شود. پس از کشیدگی های لفظی میان آقای نور، ارگ و قصر سپیدار، اکنون فرمانده امنی قندهار میگوید که از موقف آقای عطا پشتیبانی میکند.
عطا محمد نور در وطن یو مجاهد دی، در وطن بچه دی.
عطا محمد نور یک افغان است و بنابر توافق حکومت وحدت ملی در برطرف کردن آقای نور از ولایت بلخ با نظر حزب جمعیت نیز دخیل باشد، نه اینکه از زورکار گرفته شود.
فرمانده امنی قندهار هر گونه ارتباط مالی با آقای نور را رد کرده، گفت که اگر اظهارات دوره انتخابات 2009 و 2014 آقای نور را بشنوید در میابید که چقدر بر من انتقاد کرده است. آقای رازق گفت که او با آقای عطا دوست است و هر دو با مخالفین افغانستان در تقابل قرار دارند و به کس اجازه تخریبکاری در این کشور را نمیدهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.
امریکا